نیمه شب است در ایران، صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شبتون بخیر. لحظاتی است که وارد پنجشنبه شدیم که مصادف است با 12 اسفند 1400 خورشیدی. من نسرین افشار هستم و امیدوارم تا اینجا شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. این مجله نیمه شب که الان شما شنونده اون هستین، حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله بر عهده روزبه بلهری است و حسن حسنی هم به عنوان کارگردان فنی کمک میکنه تا با مجموعی از خبرها و تحلیلها و گزارشهای متنوع همراه باشیم. اما پیش از هر چیز محمد زرقامی همکارم اینجاست تا مهمترین خبرهای ایران و جهان رو این موقع شب به اطلاعاتتون برسونه.
سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو آغاز میکنم با مروری بر آخرین تحولات در ارتباط با بحران اوکراین. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با اکثریت قاطع قطعنامه محکومیت روسیه را تصویب کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشستی با عنوان اتحاد برای صلح، تهاجم روسیه به اوکراین را به شدیدترین وجه محکوم کرد. از روسیه خواست جنگ در اوکراین را متوقف کند و تمام نیروهایش را از آن کشور بیرون ببرد. 141 کشور به این قطعنامه رأی موافق، 5 کشور رأی مخالف و 35 کشور رأی ممتنع دادند. در صفحه توییتر سازمان ملل متحد از این اجلاس به عنوان اجلاسی تاریخی نام برده شد. کشورهای روسیه، کره شمالی، بلاروس، سوریه و اریتره به این قطعنامه رأی مخالف و ایران، چین و پاکستان رأی ممتنع دادند. در پایان نشست مجمع عمومی، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار احترام گذاشتن روسیه به تمامیت ارضی اوکراین و آغاز فوری گفتگوهای صلح شد. دفتر مطبوعاتی کرملین هم روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در تماس تلفنی با نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، موضع مسکو در مورد وضعیت اوکراین را توضیح داده است. به نوشته خبرگزاری روسیه تاس، آقای پوتین به نخست وزیر اسرائیل گفت که موضع اصولی روسیه برای حل و فصل مناقشه شامل در نظر گرفتن منافع امنیتی مسکو، غیر نظامی کردن و به گفته او نازی زدایی از اوکراین است. تضمین بی‌طرفی و غیر هسته‌ای بودن اوکراین، به رسمیت شناخته شدن حاکمیت روسیه بر شبه جزیره کریمه و نیز استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک از دیگر خواسته‌های ولادیمیر پوتین بودند. در همین حال امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در یک سخنرانی تلویزیونی با اشاره به تهاجم روسیه به اوکراین خطاب به مردم فرانسه گفت که دولتش سرمایه‌گذاری در بخش دفاعی را افزایش خواهد داد و بر لزوم قطع وابستگی فرانسه به گاز روسیه تاکید کرد. وزارت دفاع روسیه هم برای نخستین بار از زمان آغاز تهاجم به اوکراین آمار تلفات نظامیان خود را اعلام کرد و گفت که نزدیک به 500 سرباز روس در اوکراین کشته و نزدیک به 1600 تن زخمی شدند. این وزارتخانه گفته است که 2870 سرباز و ملیگرای اوکراینی نیز در این درگیری ها کشته و حدود 3700 تن زخمی شدند. پیشتر یکی از مشاوران نظامی رئیس جمهوری اوکراین گفته بود بیش از 7000 نظامی روس از زمان آغاز تهاجم کشته و صدها تن نیز اسیر شدند. راستی آزمایی صحبت‌های طرفین در مورد این آمارها در حال حاضر ممکن نیست. سه شرکت از بزرگترین شرکت‌های حمل و نقل کانتینری جهان اعلام کردند که به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین تحویل کالاهای غیر ضروری به روسیه را تعلیق می‌کنند. همچنین در ادامه تحریم‌های سنگین کشورهای اروپایی علیه روسیه، اتحادیه اروپا 7 بانک این کشور را از سامانه پرداخت سوئیفت حذف کرد. علاوه بر این، پخش رسانه‌های تحت کنترل دولت روسیه، راشا تودی و اسپوتنیک در اتحادیه اروپا هم ممنوع اعلام شد. رهبر حزب حاکم گرجستان هم با توجه به تحولات صورت گرفته روز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش قصد دارد روز پنجشنبه درخواست پیوستن فوری به اتحادیه اروپا را ارائه کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه ابراز خوشبینی کرد که امکان پیشرفت در زمینه مسائل پادمانی باقی مانده با جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. او تاکید کرد که این موضوع فارغ از نتیجه مذاکرات احیای برجام است و سرانجام اینکه خانواده حسین رونقی ملکی چهارشنبه شب از آزادی این فعال مدنی از زندان اوین خبر دادند.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی اینجا بود و آخرین خبرها رو به اطلاع ما رسوند. اما حالا نوبت میرسه به مجله نیمه شب. مروری کنیم بر آنچه که در این مجله میشنوید. از آخرین خبرها از تهاجم روسیه به اوکراین براتون میگیم.
این بحث مذاکره هست، موضوعی که امروز هم اسرائیل و آلمان به طور مشخص روی اون خیلی توجه کردند. و
از تازه ترین خواسته جمهوری اسلامی از طرفهای مذاکره کننده توافق احیای برجام براتون بگیم.
چنان سوالات پاسخ داده نشده‌ای وجود داره که آژانس از ایران داشته. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طرف گفتگوی ایران نیست، اما به دلیل مسئولیت نظارتی که بر برنامه هسته‌ای ایران داره، این مسئله باز اینجا پررنگ شده.
و یاشار پیری، برادر روزبه پیری، از فعالان مدنی گفته او در زندان تبریز در شرایط نامطلوبی به سر می‌بره. همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستین. زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته مذاکرات بین روسیه و کیف اتلاف وقت است. اوکراین در این مذاکره به دنبال آتش بس سریع، در حالی که روسیه به دنبال وضعیت بیطرفی اوکراین می‌گرده. هنوز مشخص نیست که آیا این دو کشور بار دیگه و در ادامه گفتگوها پای میز مذاکره میاند یا خیر. در همین زمینه با احمد بخشیته از مسکو گفتگو کردم و از او پرسیدم که شهردار کیف از ساکنان این شهر خواسته برای دفاع از این پایتخت آماده بشن، همینطور در مذاکرات بین این دو کشور چه گذشته و اساساً از آخرین تحولاتی که در جنگ روسیه علیه اوکراین اتفاق افتاده بیشتر برای ما بگه.
شاهد یک شرایط بغرنج و پیچیده‌ای هستیم که هر روز با تعداد بیشتری از پناهجویانی مشخصاً روبرویم که به کشورهای همسایه اوکراین دارن میرن و همین موضوع، این اوج این بحران و این شرایط دشوار رو تبیین میکنه. و در این بین شاید تنها روزنه‌ای که همه کشورها امید دارن که بتونه به یک شرایطی منجر بشه که یک نقطه در پایان این درگیری ها بگذاره، تنها این بحث مذاکره هست، موضوعی که هم اسرائیل و آلمان به طور مشخص روی اون خیلی توجه کردند. و از طرفی خب ما روز سه‌شنبه مذاکره بین در واقع هیئت روسی و هیئت اوکراینی رو با میزبانی بلاروس شاهد بودیم. مذاکره‌ای که میشه گفت که به نظر میرسه تنها امتیاز مثبتی که داشت، یا بهتره بگیم تنها دستاورد که داشت، این بود که خب قرار شد که یک مذاکره دیگری هم شکل بگیره، یعنی این جلسات ادامه پیدا بکنه. اما نقاط تاریکی هم هست که از جمله این که خب وزیر خارجه اوکراین اعلام کرد که کیف برای دور دوم مذاکرات با روسیه آماده است، اما نه پذیرش این رو داره که بخواد اولتیماتومی رو قبول بکنه، نه از این دست موضوعات رو. از سمت دیگه بلاروسیا اما میگن که از روز سه‌شنبه دیگه هیچ ارتباطی با تیم مذاکره کننده اوکراینی ندارن، اما خب در این حال میگن که آخرین آمادگی هایی رو هم برای اینکه دوباره هیئت روسیه و اوکراین مذاکراتشون رو انجام بدن، یک در واقع آمادگی های نهایی رو هم دارن انجام میدن. اما در سمت دیگه وزیر امور خارجه روسیه همین آقای لاوروف هم صحبت‌های زیادی رو داشت در موضوع بحران اوکراین و خب اون میگفتش که اصلاً طرف اوکراینی مذاکرات رو به دستور آمریکایی‌ها داره به تعویق میندازه و باز اینجا هم یعنی تو خود موضوع مذاکره هم ما شاهد دو خانش متفاوت هستیم، شاهد بی‌اعتمادی جدی هستیم که شرایطی که امروز واقعا ما با این روبرویم خیلی خیلی سخت‌تر هست از شرایط زمان جنگ سرد، چرا که تو زمان جنگ سرد به هر حال طرفین یک اعتمادی به همدیگه داشتن، خطوط قرمز همدیگر رو متوجه بودن، اما امروز ما ملاحظه میکنیم که 7 روز از این درگیری ها گذشته واقعا جامعه جهانی به ویژه جامعه اروپا شوک شده از این اتفاقهایی که داره رخ میده. باز هم حتی توی یک موضوع این که اصلا طرفین میخوان مذاکره کنن یا نه هم تفاوت خانش وجود داره، چه برسه به این که حالا اونها بتونن توی این مذاکرات به یک نتیجه هم دسترسی پیدا بکنن.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جلسه اضطراری شورای حکام از وضعیت جاری در اوکراین ابراز نگرانی کرده. اون تاکید کرده که درگیری نظامی اوکراین به مراکز اتمی بسیار خطرناکه. آیا ممکنه در ادامه روند حملات روسیه مشاهده استفاده از جنگ افزارهای هسته‌ای روسیه باشیم؟
اجازه بدین برای پاسخ به سوال شما من وام بگیرم از همین اظهارات آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه که گفتش که جنگ جهانی سوم اگر که وقوع پیدا بکنه حتما هسته‌ای و ویرانگره و تاکید کرد که از طرفی هم روسیه به اوکراین اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای رو نمیده. ببینید واقعیت این هستش که روسیه همچنان به دنبال این هست که اون معماری امنیتی سنتی که بعد از جنگ سرد و بعد از فروپاشی شوروی به وجود اومده بود همچنان بر همون تاکید بکنه، همچنان استوار هستش بر اون صحبت‌ها و گفتگوهای 1997. اما به نظر میرسه که خب شرایط امروز تغییر کرده، روسیه باید همچنان بتونه توی موازنه جدید فرصت‌هایی رو به دست بیاره، اما خب نه، روسیه خیلی مورد اقبالش نیست اینکه این موازنه تهدید بخواد تغییر بکنه. خب مشخصا ما واکنش بسیار تند روسیه در قبال بحث اوکراین رو هم شاهد بودیم که همچنان هم تاکید میکنن بر همون تضمین‌های امنیتی که پیشتر هم گفته بودن. آقای الکساندر گروشکو معاون آقای لاوروف هم یک سخنرانی تندی داشتش و به این موضوع اشاره کرد که روسیه بارها به طرف‌های غربی هشدار داده بود که اگر بخوان این وضعیت رو پیش ببرن در مورد اوکراین همه چیز دیر یا زور در واقع منفجر میشه. و من میخوام عرض بکنم که شاید امروز ما داریم از این بحث صحبت میکنیم که خب بحث هسته‌ای یک موضوع بازدارنده هست، اما واقعیت اینه که شرایطی که امروز به وجود اومده وقتی که این گزینه رو هم مطرح میکنن که اگر جنگ جهانی سوم رخ بده و این پارامترها رو داره، به نظر میرسه که شرایط خیلی پیچیده است. و همونطور که پیشتر هم عرض کردم یک نقطه سختی که این بار برخلاف جنگ سرد وجود داره اینه که طرفین نمیتونن متوجه بشن که طرف مقابل داره بلوف میزنه یا این واقعا خط قرمزش رو داره مشخص میکنه و جنبه عملیاتی داره و همین موضوع هستش که واقعا نگرانی ها رو براشفته.
گفتگوی شنیدید با احمد وخشیده در مورد آخرین اتفاقات در مورد تهاجم روسیه علیه اوکراین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ماه میلادی فوریه که زمان بندی طرف‌های مذاکره برای نجات توافق برجام بود به پایان رسیده، اما هنوز چشم‌انداز روشنی برای بازگشت جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده به این توافق وجود نداره. تازه‌ترین مانع در این راه بلا تکلیف ماندن پاسخ ایران درباره ذرات اورانیوم یا مواد رادیواکتیو کشف شده در برخی از مراکز از پیش اعلام نشده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در این زمینه با همکارم هانا کاویانی که خبرهای برجام رو پیگیری میکنه صحبت کردم و از او پرسیدم آخرین خواسته جمهوری اسلامی از طرفهای مذاکره احیای برجام چیه؟
اون چیزی که تبدیل به چالش اصلی خصوصا در 24 ساعت 48 ساعت اخیر در وین شده بین مذاکره کنندگان ایران و دیپلمات‌های گروه 4 به علاوه 1 و همچنین آمریکایی‌هایی که در وین حاضر هستند، مسئله همکاری‌های ایران با آژانس، مسئله‌ای که پیشتر هم در طول سالیان اخیر همچنان ما داشتیم این مسئله رو و امروز باز هم تبدیل به یک چالش دقیقه آخری شده، اون هم به این دلیل که همچنان سوالات پاسخ داده نشده وجود داره که آژانس از ایران داشته. آژانس بین المللی انرژی اتمی طرف گفتگوی ایران نیست، اما به دلیل مسئولیت نظارتی که بر برنامه هسته‌ای ایران و سایر کشورهای عضو این نهاد داره، این مسئله باز اینجا پررنگ شده. تا جایی که گفته میشد حتی دیروز مذاکرات بین ایران و 4 به علاوه 1 در شهر وین به نوعی به بن‌بست رسیده بود، اما بعد از اون ما دیدیم که طرفین تا ساعتی بعد از نیمه شب در وین در حال مذاکره بودن. ایران خواستار اینه که این سوالات تبدیل بشه به یک پرونده بسته و پس از احیای برجام دیگه آژانس سوالی در زمینه فعالیت‌های گذشته ایران در زمینه هسته‌ای، در زمینه تحقیقات یا شاید مراحل بیشتر از تحقیقات در زمینه نظامی کردن برنامه هسته‌ایش نداشته باشه. مسئله اصلی، یکی از بخش‌های اصلی این سوالات مربوط است به دو دهه پیش که ایران اقداماتی را انجام داده و این سوالات پاسخ داده نشده. یک بار در زمانی که برجام به دست اومد، وقتی که قرار بود برجام اجرایی بشه، بعد از چند ماه که برجام به دست اومد و در وین در میانه زمستان این برجام اجرایی شد، قبل از اون پرونده فعالیت‌های گذشته ایران، پرونده‌ای که موسوم به PMD هست، بسته شده بود. اما بعد از اینکه اسرائیل موفق شد تعداد بسیار زیادی از اسناد رو از ایران خارج بکنه، اسنادی که حالا ما به عنوان آرشیو برنامه هسته‌ای ایران میشناسیم، این مسئله باز پررنگ شد، سوالاتی مطرح شد. آژانس این اسناد رو بررسی کرد و بر مبنای اون سوالاتی داره که همچنان پاسخ داده نشده باقی مونده. حالا اینکه در طول این 24 ساعت 48 ساعت اینها آیا راهی پیدا کردن برای اینکه به یک مصالحه برسن که ایران آیا راضی بشه که این پرونده همچنان باز بمونه یا طرف مقابل راه حلی رو پیدا کرده، هنوز مشخص نیست.
با توجه به اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی از مذاکره کنندگان غربی خواستند که از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخواد که این پرونده‌ای که شما الان گفتین رو مختوم اعلام بکنه، واکنش طرف‌های مذاکره احیای برجام در این مورد چه بوده؟
رافائل گروسی وقتی که در میانه جلسه شورای حکام در میان خبرنگاران صحبت می‌کرد، صحبت از این کرد که همچنان همکاری با ایران ادامه داره، اما نمیخواست که وارد جزئیات و سطح این همکاری بشه که به چه شکل است.
صدر اعظم آلمان و سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفتن رسیدن به توافق با ایران بیش از این نمیتونه به تعویق بیفته. همینطور خبرگزاری رویترز هم گفته که دیپلمات‌ها میگن مذاکرات وارد مرحله حساسی شده. روند این مذاکرات رو شما چجوری ارزیابی میکنین؟
یکی از مهمترین مسائلی که پیش روی ایران هست جلسه است که هفته آینده روز هفتم ماه مارس در وین در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قراره که برگزار بشه. در این جلسه فصلی شورای حکام احتمال این که بار دیگه پرونده ایران به شکلی ارائه بشه و به شکلی پیش بره که بخواد منجر به صدور قطعنامه علیه ایران بشه زیاده، به دلیل همون عدم همکاری که ازش صحبت کردم. یکی از موضوعاتی که طرفین دائم دربارش صحبت میکردن و میگفتن این مذاکرات باید در ماه فوریه و مارس، همین هفته هایی که داریم ازش صحبت میکنیم، باید به پایان میرسیده، دلیلش این هست که اینها میگن برنامه هسته ایران، پیشرفت برنامه هسته ایران در طول ماه های گذشته به دلیل نقض تعهدات ایران در برجام، از جمله سطح غنی سازی، میزان ذخیره غنی سازی، سانتریفیوژهایی که ایران داره استفاده میکنه، به نوعی برجام رو دیگه بی اثر میکنه. و اگر که هرچه بیشتر این داستان ادامه پیدا بکنه، منظورم مذاکرات هست، اگر این هرچه بیشتر ادامه پیدا بکنه، این برجام بیشتر و بیشتر معنی خودش رو از دست میده. به این شکل که احیای برجام 2015 به اون شکلی که وجود داشته دیگه بی معنی خواهد بود و کاریست که با این نوع از مذاکرات و این شکل از مذاکرات که در جریان هست جوابگو نخواهد بود و احتیاج به یک توافق دیگه هست اگر که بخوان که به این شکل ادامه بدن داستان. از همین جهت هست که طرفین معتقدند که این مذاکرات نمیتونه برای همیشه ادامه پیدا بکنه، خصوصا اگر که بخوایم تحولات دیگر جهان پیرامون ایران رو در نظر بگیریم. در همین شهر وین امروز یک جلسه شورای حکام برگزار شده درباره تحولاتی که در اوکراین در جریان هست به خاطر تاسیسات اتمی که در اوکراین هست، خطراتی که متوجه این تاسیسات اتمی است و پیش بینی میشد که امروز یک قطعنامه علیه روسیه در این زمینه تصویب بشه. این تصویب شدن این قطعنامه گویا به فردا موکول شده و اگر این قطعنامه به طور مثال بخواد تصویب بشه، کار برای مذاکره کنندگان اروپایی و آمریکا برای ادامه یک جبهه متحد در قبال ایران و برای احیای برجام مشکل تر خواهد شد، به دلیل اینکه اون وقت روسیه هم سعی خواهد کرد که از این فرصت و از این موقعیت استفاده بکنه برای فشار به طرفهایی که حالا دارن محکومش میکنن در زمینه اوکراین. از همین جهت هست که چنین فضای متزلزلی موجب شده که مثلا صدر اعظم آلمان در اسرائیل امروز صحبت از این بکنه که این مذاکرات باید هر چه زودتر به نتیجه برسه و به پایان برسه، حال یا با احیای برجام و یا شکست مذاکرات و ادامه راه تقابل طرفین با یکدیگر.
گفتگوی شنیدید با هانا کاویانی در مورد آخرین موانع توافق احیای برجام.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستیم. یاشار پیری، برادر روزبه پیری، از فعالان مدنی زندانی خبر داده که او در زندان تبریز در شرایط نامطلوب جسمی قرار داره. آقای پیری اشاره کرده که مسئولان زندان تبریز اقدامی برای معالجه و درمان این زندانی سیاسی انجام ندادند. یاشار حکاکپور، فعال حقوق بشر در کانادا، در مورد شرایط روزبه پیری با رادیو فردا گفتگو کرده که با هم شنویم.
آقای روزبه پیری یکی از فعالان شناخته شده آذربایجانی در تبریز هستند که در رابطه با حقوق زبانی آذربایجانی ها در ایران فعال بودن. ایشون فعال دانشجویی بودن و یکی از مؤسسان یک تشکل دانشجویی در دانشگاه آزاد تبریز بودن و همچنین فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر هستند. ایشون رو 4 ماه پیش بازداشت میکنن بعد از اینکه 17 روز در بازداشت نگه میدارن. ایشون رو صرفا بر اساس اینکه خب یک تعداد جزوه‌های تاریخی که ایشون نوشته بودن و بر اساس که یعنی منبع اون کتاب‌ها کتاب‌های مجوزدار وزارت ارشاد بوده و همچنین به خاطر یک پوستری که خواهان آزادی اکبر نعیمی دیگر زندانی سیاسی آذربایجانی در زندان اوین بوده، برای ایشون اتهام تبلیغ علیه نظام و همچنین عضویت در گروه رو میزنن که این اتهام توسط قاضی حسن فتحی نژاد در شعبه 3 دادگاه انقلاب تبریز ایشون رو به 6 سال زندان محکوم میکنن. این حکم 6 سال در دادگاه تجدید نظر توسط قاضی سلیمان قبایلی و علی نقی کریمزاده به 3 سال و 8 ماه زندان کاهش پیدا میکنه و ایشون رو 23 بهمن 1400 بازداشت میکنن. روندی که در این پرونده طی شده روند فوق‌العاده سریعی هسته، چون که در عرض 4 ماه هم دوره هم بازجویی کردن، هم طرف رو در دادگاه محاکمه کردن، هم به دادگاه تجدید نظر رفته که در آیین دادرسی جمهوری اسلامی یک چیز بی سابقه هستش و نشان از این داره که دستگاه اطلاعاتی یک نوع اراده‌ای داره که این فعال آذربایجانی رو به زندان بفرسته. ایشون رو در بند پاک زندان تبریز که برای بیماران معتادی هستش که میخوان ترک بکنن اعتیادشون رو، ایشون رو در اون بند نگه داشتن که خودش زندان در داخل زندان هستش که اجازه فرستادن زندانی به بهداری زندان داده نمیشه. این در حالی هستش که آقای روزبه پیری مشکلات گوارشی داره و قبل از اصلا رفتن به زندان با بیماری کلون معده روبرو بود که در این بیماری گلبول‌های سفید روده و دستگاه گوارشی رو مورد حمله قرار میدن و ایشون الان مشکل پیدا کرده در داخل زندان و نیاز داره که به پزشک دست پیدا بکنه، منتها خب مسئولین زندان مانع از دسترسی ایشون به پزشک میشن. خانواده ایشون انتظار داره که ایشون حداقل مرخصی بگیرن، دسترسی داشته باشن به پزشک. وکلای ایشون امکان مراجعه و صحبت کردن با ایشون رو ندارن. پیش از این هم برادر ایشون رو سال گذشته بازداشت کرده بودن و گازشکاور رو به دهن ایشون اسپری کرده بودن که در اون قضیه هم آقای روزبه پیری اطلاع رسانی میکرد که به این خاطر دستگاه اطلاعاتی از ایشون کینه داره و به همین خاطر داره اذیتشون میکنه. نزدیکان آقای پیری معتقدن که یک قسمت از وزارت اطلاعات که به هسته های ایران شهری وزارت اطلاعات مشهور هستش در این مسئله نقش بسزایی دارن که ایشون رو در این پرونده مسئله ایشون رو حادتر کردن.
صحبت های یاشار حکاکپور فعال حقوق بشر ساکن کانادا رو شنیدید در مورد شرایط روزبه پیری که گفتگو کرده بود با رادیو فردا.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساز.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
و حالا نوبت میرسه به دنیای ورزش. خبرهای ورزشی رو خواهید شنید با فریبرز غریب.
در واکنش به پایان مهلت فیفا به فدراسیون فوتبال ایران در مورد تایید اصلاح اساسنامه این فدراسیون، محمد مهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس گفته تایید اساسنامه از سوی نمایندگان به سال 1401 موکول شد. فیفا پیش از این به فدراسیون فوتبال ایران تا روز 10 اسفند ماه فرصت داده بود که بند یک اساسنامه این فدراسیون طبق استاندارد این نهاد اصلاح و در آن قید شود که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی یک نهاد مستقل و غیر دولتی است که به دلیل مخالفت برخی از نمایندگان مجلس این کار در مهلت مقرر انجام نشد. دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به انتقاد هواداران به ممنوعیت حضور در ورزشگاه‌ها ابراز امیدواری کرده شهرآورد سرخابی پایتخت در روزهای پایانی سال 1400 با حضور تماشاگر برگزار شود. حسن کامرانیفر گفته تماشاگران فوتبال احتمالاً در داربی روز 26 فروردین در ورزشگاه آزادی حضور خواهند داشت. فیفا پیش از این به حضور بانوان تماشاگر در بازی‌های ملی و باشگاهی در ورزشگاه‌های ایران تأکید کرده بود. سفر تیم ملی بوکس ارمنستان به تهران برای حضور در اردوی مشترک با تیم ملی بوکس ایران به دلیل عدم تزریق واکسن توسط بوکسورهای ارمنستانی لغو شد. طبق مصوبه ستاد مبارزه با کرونا در ایران، ورود اتباع خارجی به این کشور تنها با ارائه کارت واکسن امکان پذیر است. به گزارش برخی از رسانه‌های داخل ایران، عده‌ای از هواداران تیم فوتبال استقلال روز چهارشنبه در اعتراض به نحوه سرباز شدن دو بازیکن این تیم، سیاوش یزدانی و محمد حسین مرادمند، مقابل ساختمان وزارت ورزش و جوانان در تهران تجمع کردند و علیه سلطانیفر وزیر سابق و حمید سجادی وزیر فعلی این وزارتخانه شعار سر دادند. یزدانی و مرادمند تا دو هفته پیش همراه تیم استقلال در بازی‌های لیگ برتر فوتبال حضور داشتند، اما هفته گذشته اعلام شد که این دو نفر مشمول خدمت سربازی هستند و حق حضور در مسابقات را ندارند. و حساب‌های بانکی فدراسیون تنیس جمهوری اسلامی به دلیل بدهی مالیاتی بسته و پول موجود در این حساب‌ها به عنوان بدهی برداشته شد. به گفته سازمان مالیاتی کشور، این بدهی مربوط به سال‌های 91 تا 95 است که پرداخت نشده. این اتفاق پیش از این نیز برای چند فدراسیون از جمله فدراسیون دو و میدانی هم افتاده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
خبرهای ورزشی رو شنیدید از فریبرز غریب. اما پیش از خدافظی میخوام دعوتتون کنم به شنیدن صحنه از بابک غفوری آذر. ممنون که تا این لحظه با ما بودین. شنونده صحنه باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به مناسبت درگذشت منوچهر وثوق مروری میکنیم بر کارنامه این بازیگر شناخته شده سینمای پیش از انقلاب ایران. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
روز یکشنبه منوچهر وثوق، بازیگر شناخته شده سینمای پیش از انقلاب ایران، در سن 78 سالگی در شهر لندن پایتخت بریتانیا درگذشت. او از پرکارترین بازیگران مرد سینمای ایران بود که طی 15 سال فعالیتش در حدود 90 فیلم سینمایی بازی کرد، اما 4 دهه اخیر را دور از وطنش ایران در تبعید گذراند.
از کجا معلوم؟ شایدم می‌ترسیدی که زمینت بزنه.
هنوز کسی از شکم مادرش در نیمده که به طول پشت منه به خاک برسونه.
ده رسوندن، ده زدن زمین، یعنی همون نامردایی که بهشون دور نمیدادی زدنه. منشی حاج احمد آخر شب تو پاشنه در زورخونه کشتن و در رفتن و انداختن گردنه.
درباره کارنامه بازیگری او و فعالیتهایش با تقیه مختار، نویسنده و بازیگر سینمای پیش از انقلاب و روزنامه‌نگار ساکن آمریکا گفتگو کردم و نخست از او درباره چگونگی ورود آقای وثوق به سینمای ایران پرسیدم.
یه جوونی بود که بعد از خاتمه دوران تحصیلات دبیرستانش با زنده یاد سعید قائم مقامی، گوینده معروفی که میشناسید حتما، ایشون هم یکی دو سال پیش فوت کرد متاسفانه، دوست بودن با هم. شروع کردن یک سری فعالیت تئاتری کردن عنوان جوانای علاقمندی که به بازیگری و تئاتر علاقه داشتن و می‌رفتن توی سازمان پیشاهنگی و همینطور اون سازمانی بود که جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران بهش می‌گفتن. اینا از این جمعیت‌های خیریه‌ای بودن که توی کارهای امدادرسانی و اینا فعالیت داشتن. در اون دو تا سازمان اینا می‌رفتن با هم مثلا یه تئاترهایی اجرا می‌کردن با هم دیگه. بعدن اون سعید قائم مقامی یک گروه تئاتری درست کرد به نام گروه تئاتر کاوه. اینها در تلویزیون تئاترهای زنده اجرا می‌کردن. یکی از این تئاترهای زنده رو حسین مدنی دیده بود که هم سناریست بود توی سینما و هم کارگردان و از تیپ و قیافه این جوان خوشش اومده بود. اینه که ازش دعوت کرده بود و یک فیلمی میخواست بسازه به نام جاهلها و ژیگولوها که یکی از اون سری فیلم هایی بود که به اصطلاح معروف سه نوخاله اون دوره بازی میکردن، گرشا، متوسلانی، سپرمیا. این فیلم هم جز اون سری فیلم ها بود و یه برداشت ایرونیوار کمدی بود از وست ساید استوری که اون موقع خیلی گرفته بود. منوچهر وثوق در اونجا یه رول فرعی داشت، یه جوونی بود که در گروه مقابل اون سه نخاله قرار میگرفت.
اومدم بهت بگم تا ما هستیم تو نباید با یه جاهز رفیق بشیم. من خیلی وقت دوستت دارم، منتها بهت نمیگفتم. حالا من ایرادشو بخوای به ما بهتر میرسی تا به یه غریبه، اونم یه جاهل بی سوا.
زود باش از اینجا برو.
اونو بازی کرد که این البته توی سال 43 بود. تا دو سال بعد دیگه اتفاقی نیفتاد بود تا اینکه پارس فیلم ازش دعوت کرد که یک فیلمی بازی کنه به نام مرد نامرئی. موندش توی پارس فیلم و یه دو سه تا فیلم برای اونها بازی کرد. بعد در سال 46 خب توجه فیلم تهیه کننده های دیگه هم بهش جلب شد به عنوان یه جوونی که میتونه تو سینما احتمالاً آتیه‌ای داشته باشه و بردنش دوباره یه چند تا فیلم هم در سال 46 بازی کرد. در سال 47 بود در واقع که با بازی کردن در فیلم چرخ بازیگر یه دفعه این کارش گل کرد.
همین زمان بود که موضوع شباهت چهرهشون با محمد علی فردین ستاره سینمای پیش از انقلاب مطرح شد.
فیلم گنج قارون در سال 44 ساخته شد و به نمایش در اومد. فیلم گنج قارون خب یک هیت بزرگ بود. یه دفعه فروش فوق‌العاده غیر قابل تصوری کرد و فردین و فروزان و زهری رو یه دفعه مطرح کرد به عنوان سه چهره پولساز سینما. بعد از گنج قارون چندین فیلم این سه نفر با هم دیگه بازی کردن. این دیگه شده بود یه مود، یه ترند. فیلم‌های پرفروش ازشون می‌ساختن. فردین دستمزدش به ترتیب هر فیلمی که بازی می‌کرد بالا می‌رفت و بین خود فردین و فروزان یک به اصطلاح رقابت ایجاد شده بود. فردین همیشه ادعا می‌کرد که فروش فیلم‌هاش به خاطر وجود خود فردینه، اصلا بقیه دیگه مهم نیستن. فروزانم خب میگفتش که نه، به خاطر وجود منم هست و همینطور ظهوری و اینا. این دعوایی که بین اینها پشت صحنه بود در سال 47 به جایی رسید که موقعی که من سردبیر مجله فیلم بودم، فردین و فروزان دیگه با هم قهر کرده بودن در واقع و فروزان گفته بود من دیگه با فردین بازی نمی کنم، برای اینکه این همش ادعا می کنه که به خاطر اون هست. و حتی ما مثلا خواستیم برای روی جلد شماره نوروز اون سال یه عکس دست جمعی ازشون بگیریم. من همه ستاره های اون موقع مثل فردین و ملک مطیعی و آذر شیوا و بهروز وثوقی و پوری بنایی اینا رو جمع کردم، ولی فروزان گفت چون این فردین اونجا هست من نمیام. از اون موقع بود که خب فروزان تصمیم گرفت که با چهره‌های دیگری بازی کنه و با فروش فیلماش به فردین ثابت بکنه که فقط اون نیست که این فروش فیلم‌ها رو تضمین می‌کنه. از اون نقطه بود که کار منوچهر وثوق گل کرد، یعنی اون رو به عنوان جایگزین فردین در فیلم‌هایی که فروزان بازی می‌کرد انتخاب کردن.
در تکرار آقای فردین شاید بخوایم اسم بذاریم موفق بود؟
بله، اگه نبود نمیتونست ادامه پیدا کنه. البته اون جاذبه و شیرینی صورت فردین و اون جاذبه خاصی که فردین داشت رو منوچهر وثوق نداشت، گرچه که خودش هم جوان خوشتیپی بود البته، ولی یک آنی به قول حافظ در بعضی از اشخاص هست که اون در فردین بود، در منوچهر وثوق نبود. اما میتونست که تمام کارهای فردین رو بکنه. مثلا از وقتی که این رو جایگزین کردن در بعضی از فیلمهایی که قرار بود فردین با فروزان بازی کنه و فروزان قبول نمیکرد، بعد ایشون رو آوردن، هم اونجا لیپسینگ میکرد، یعنی آوازهایی که فردین براش میساختن ترانه میتونست بخونه، هم میرقصید، حتی تقلید اونو میکرد و به طور این کار رو ادامه میداد و دنبال میکرد و سعی میکرد که مثل فردین بشه، که توی محافل سینمایی بهش میگفتن فردین کوچولو.
خود آقای وثوق در گفتگوهاشون به نوعی ابراز نارضایتی کرده بودند از اینکه چنین لقبی بهشون داده بشه. به همین دلیل بود به نظر میرسه از دورانی که تا حدودی موج نو در واقع تأثیر بیشتر گذاشته، یه مقدار حال هوای سینمای عامه پسند ایران رو هم تغییر داد، آیه وثوق به نوعی چهرهش و حضور سینماییش تغییر کرد، درسته؟
بله بله، یواش یواش خودش هم یه موقعیتی پیدا کرد، تا اینکه وقتی ماجرای راه اندازی جشنواره سپاس پیش آمد و سال اولش که خب فقط به چهره‌های محبوب مردم جایزه دادن، ولی از سال دوم هیئت داوران و اینها که درست شد و فیلم‌های جدی‌تری مطرح شدن، خب این تأثیر عمده‌ای روی صنعت سینما ایران گذاشت. من قشنگ یادم هست که از سال دوم سپاس به بعد فیلمسازا سعی میکردن فیلمهای بهتری بسازن و حتی اصطلاح فیلم سپاسی رو به کار میبردن. از اون موقع به بعد هم کارگردان ها هم تهیه کننده ها هم بازیگرا همه دوست داشتن که کارهای بهتری انجام بدن، مخصوصا که اون موج به اصطلاح نوعی که در سینما راه افتاده بود از سال 48 به بعد، بعد از قیصر و گاو و اینا هم تأثیر عمده‌ای گذاشته بود. فضای فیلمسازی در ایران کلن تغییر کرده بود. منوچهر وثوق گزیری نداشت جز این که همون نقش ها رو بازی کنه، برای اینکه برای ایفای نقش در فیلم های بهتر کارگردان های موج نو، اونهایی که به عنوان کارگردان های روشنفکر شناخته می شدن، به خاطر سوابقی که منوچهر وثوق در فیلم های تجاری داشت مسلما سراغ اون نمی رفتن. اما خود اون شروع کرد در بعضی از فیلم ها سرمایه گذاری کردن، با تهیه کننده شریک شد که فیلم های بهتری بسازن. یکی از اون فیلم ها فیلم کاکو بود که اون یک فیلمی بود که شاپور غریب درست کرد با شرکت ناصر ملک موتی و منوچهر وثوق و خانم آفرین. در اون فیلم بود که سعی کردن از منوچهر وثوق یک بازیگر جدی ارائه کنن. در اون فیلم دیگه خبری از رقص و آواز و به خوندن و این چیزا نبود و یک درامایی بود که بین دو تا برادر اتفاق می افتاد.
اما این دفعه که نجنبی همچی با نامردی می زنن دیگه تا ابد از جد پا نشی.
ناسولا دور این حرفا گذشته، این پنبر اگوشت بیرون کن که یه روزی به هوای من یا به هوای خودت زیر این بازار که حکومت خود مختار را بندازی.
خب تلاش هایی که از این دست زنده یاد منوچهر وثوق کرد، آرام آرام اون رو به عنوان یه بازیگری که خب میشه یواش یواش به طرف فیلم های جدیتر کشوند هم شناسون به تهیه کننده و کارگردان ها. مثلا زکریا هاشمی رفت سراغش و فیلم زن باکره رو باش درست کرد و فیلم های دیگه هم بعضی از کارگردان هایی که میخواستن فیلم های نسبتاً بهتری بسازن بازی کرد. اما در کل تا در دوره 14 سالی که ایشون در سینما فعالیت کرد، یعنی از شروع کارش در سال 43 تا مقطع انقلاب که بیش از 90 تا فیلم بازی کرد، شما فکرش بکنید مسلماً 90 تا فیلم یعنی تقسیم بکنید به 14 سال میشه مثلا سالی 6-7 تا فیلم و این بیشتر به عنوان یک هنرپیشه سینمای بدنه، هنرپیشه سینمای تجاری یا همونی که به عنوان فیلم فارسی مطرح بود شناخته شده بود و جا افتاده بود در کار خودش، محبوبیتی هم بین مردم داشت. اما هیچ وقت متاسفانه نتونست در سطح مثلا سوپر استارهای اون روز ظاهر بشه، گرچه کاریر خیلی خوبی داره و در رشته کاری خودش و اون ژانری که اون ارائه میکرد توش بازی میکرد موفق بود. اگه نبود که نمیتونست 90 تا فیلم بازی بکنه. خب منوچهر وثوق در حد ستاره بود، یعنی تا حد ستاره شدن جلو اومد، ولی هرگز نتونست تبدیل بشه به یک سوپر استار مثل مثلا بهروز وثوقی یا ملک موتی یا فردین یا حتی بیک امامورده، نتونست به اونجا برسه، ولی در حد ستاره سینمای تجارتی کاملا جا افتاده بود. بله.
درباره فعالیت بعد از انقلاب ایشون در برخی آثار نمایشی انتقادی بعد انقلاب آیه وثوق هم حضور داشت، آثاری که در لندن تهیه میشد. اون دوره کاری ایشون هم اگه بتونید یک مرور کوتاهی داشته باشین که به اونم بپردازید.
بعد از اینکه انقلاب شد و جلوی کار هنرپیشه های از این دست گرفته شد، خیلی ها سعی کردن از بازیگرهایی که تو ایران مونده بودن سعی کردن برن تئاتر مثلا، و ایشون هم با چند تای دیگه مثل مرتضی عقیدی و بهمن مفید و حتی فرزانه تاییدی، بهروز بهنجاد، اینا همه رفتن تو تئاتر کار بکنن، ولی اونجا هم بالاخره مانع شدن و کلن اجازه ندادن که این چهرهایی که در دوران قبل از انقلاب معروف بودن در سینما ایران اینا فعالیت کنن. در نتیجه منوچهر وثوق هم مثل خیلی های دیگه اومد به خارج و مقیم لندن شد. در لندن که بود در اون سالهای اول آقای رضا فاضلی یه ویدیویی درست کرد به نام واریته آخوندی، سرمایه گذاری کرد و رضا سرکوب هم اونو کارگردانی کرد. منوچهر وسوخ در اون واریته آخوندی بازی میکرد، به اصطلاح یک موزیکالی بود در حجو آخوند که انقلاب کرد.
مراد سوار که شد، حالا ببین چه ها که شد، کمیته ها به پا که شد، سرها ز تن جدا که شد، پاسدار انقلاب اومد، با هفتیر و نقاب اومد، مجلس اسلامی اومد، ملای ایلامی.
خب اون نمیشه گفت اون یه فیلم سینمایی نبود، یه ویدیویی درست کرده بودن، خیلی لاله‌زاری بود و فقط جنبه‌ای که داشت در مخالفت با رژیم تازه و آخوندها بود. بعد از اونم دیگه فعالیتی نکرد. البته خب توی مثلا بعضی از برنامه‌های تلویزیونی شرکت می‌کرد، ولی کار عمده‌ای نه در تئاتر نه در سینما انجام نداد که متأسفانه اخیراً فوت کرد.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.